سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های ما. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری این ساعت و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغان در تبعید خانه تحقیق در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شده. دایی در 12 نوامبر سال 2020 سه سال پیش از امروز در نتیجه انفجار بمی در موترش جان سپرد. عبدالصمد پویا سرمنشی فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغانستان گفته که دشمنان آزادی بیان و رسانه ها برای پنهان کردن جنایت هایشان سه سال پیش الیاس دایی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هدف قرار دادند و جان او را گرفتند. در این رویداد برادر دایی زخم برداشت. آقای پویا گفته که گروه های تروریستی با حملات و جنایت هایشان نمی توانند صدای رسای خبرنگاران آزادی بیان را خاموش کنند. مقام های نظام جمهوری پیشین هم خانه تحقیق مکمل در مورد کشته شدن الیاس دایی شده بودند، اما با گذشت 3 سال تا هنوز قاتلان آقای دایی مجازات نشدند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در 6 ماه نخست امسال شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده. این سازمان در شبکه ایکس امروز نوشت که از ماه جنوری تا جون امسال نزدیک به 60,000 بیمار در این مرکزها بستری شدند و بیش از 8,000 تن آنها در بخش مراقبت‌های جدی تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه آمده که به 22,000 تن دیگر خدمات صحی عرضه شدند. اما سازمان دکتران بدون مرز نگفته که در 6 ماه اول سال گذشته چه تعداد بیمار به کلینیک های صحی آن مراجعه کرده بودند. این سازمان در ماه فوریه گفته بود که سکتور صحی افغانستان با فشارهای زیاد روبروست. اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشت. همزمان در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان در بیبرقی و کمبود تجهیزات در آنجا به سر میبرند. گروه حماس غزه را در اختیار دارد، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفته که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. همزمان اردوی اسرائیل میگوید که در شلیک راکت‌های ضد تانک توسط جنگجویان مسلح در نزدیک مرز اسرائیل و لبنان شمار از غیر نظامیان امروز هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان در پاسخ شلیک توپخانه نیروهای اسرائیلی راکت پراگنی کردند. سخنگوی اداره خدمات امبولانس اسرائیل به شبکه خبری N12 اسرائیل گفته که 1 تن شدیداً زخم برداشته و 3 تا 5 تن دیگر سطحی زخمی شدند. و دور گروهی رقابت‌های جام جهانی کرکت با پیروزی هند در برابر هالند امروز پایان یافت. کرکت بازان هندی توانستند با گرفتن 410 دوش و تفاوت 160 دوش هالند را شکست دهند و صدرنشین جدول شوند. هند در تمامی 9 بازیش برنده شد و با میزبانی از جام جهانی کرکت هیچ شکست را تجربه نکرد. اکنون 4 تیم به دور نیمه نهایی راه یافتند: هند، نیوزیلند، استرالیا و آفریقای جنوبی. بازی نیمه نهایی تیم کرکت هند چهارشنبه این هفته در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد. همزمان با این تیم ملی کرکت افغانستان پس از 4 پیروزی در جام جهانی هند امروز به کابل بازگشت است. کرکت بازان افغان در میدان هوایی کابل استقبال گرم صورت گرفت و صدها تن برای دیدار با اعضای تیم ملی کرکت صف بسته بودند. تیم ملی افغانستان در مجموع 9 بازی انجام داد که در 5 بازی شکست خورد و فرصت برای اشتراک در مرحله نیمه نهایی را از دست داد. اما برای نخستین بار است که کرکت بازان افغان به این حد پیروزی را در جام‌های جهانی تجربه می‌کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نگرانی از وضعیت کودکان اخراج شده از پاکستان. سازمان نجات کودکان نگران است. آیا اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان افزایش یافته یا کاهش؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میدن، یعنی روزای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم.
زمستان در راه، شکایت از نرخ بالای مواد سوختی، مردم خیلی نگران هستند.
خودم یک تن بیوه، خودم مایوس. من میتونم نو از عرفه را بتونم یک تن اشتغال سنگ بگیرم، نمیتونم نیست.
ادامه حملات اسرائیل بر غزه، از هوا و زمین عملیات علیه گروه حماس ادامه دارد. کسب و کار کفش دوزی در افغانستان رنگ و رونقش را از دست داده.
کار تولیدی وطن در مجموع خراب شده. از وقتی که امارات آمده مایتم نیست و حساب تولیدی بسیار ضربه خورده.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم به این برنامه خبری ما. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم با داشته های این برنامه ما. سازمان نجات کودکان از وضعیت خردسالان هنگام اخراج اجباری افغانها از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که در میان برگشت داده شدگان خانواده های نیز وجود دارند که غذا، پوشاک و جای برای بود و باش در افغانستان ندارند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف ده چلدرن میگوید همه روزه هزاران کودک و خانواده های افغان در حال به افغانستان برگشت داده می شوند که به جز از یک جور لباس دیگر هیچ چیزی ندارند. این سازمان روز شنبه در صفحه فیسبوکش در مورد وضعیت کودکان برگشت داده شده و خانواده های آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است آنها به گونه عاجل به سرپناه، غذا و آب نیاز دارند. سازمان نجات کودکان ویدیویی را از فرید الله مشفق رئیس این سازمان نیز منتشر کرده که در آن خواستار کمک بیشتر برای افغانهای بازگشت کننده شده است. آقای مشفق گفته است
به اساس تخمین ها همه روز نزدیک به 20 هزار تن بازگشت میکنند. کودکان نیز هستند که بدون داشتن هیچ چیز برگشت میکنند. آنها به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند. بیشتر خانواده ها پول و مکان بود و باش ندارند. سازمان حفاظت از کودکان برای آنها خدمات صحی، آب و دیگر مواد مورد نیاز را ارائه میکند، اما آنها برای رفع نیازهای اولیه‌شان به حمایت بیشتر نیاز دارند.
حکومت طالبان دوشنبه هفته گذشته گفته بود که پس از 18 سپتامبر بیش از 300 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. حکومت پاکستان اما این شمار را 250 هزار تن گفته است. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از پلیس کراچی نوشتند روز شنبه 188 تن را که 42 تنشان زنان بودند و به گفته آنها اسناد قانونی برای بودباش در پاکستان را نداشتند از زندان رها کرده و به افغانستان برگشت دادند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید تنها روز شنبه از مسیر تورخم و اسپین بولدک بیش از 6000 افغان به افغانستان بازگشتند. هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ارائه هر نوع کمک به افغانهای بازگشت کننده تعهد سپرده، اما شماری از افغانهایی که اخیراً به افغانستان بازگشتند به رادیو آزادی از وضعیت بعدشان شکایت دارند. عبدالقادر یکی از برگشت کنندگان به لغمان میگوید در خانه دوستش بود و باش دارد و به شمول سرپناه هیچ چیز دیگر ندارد.
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. آنجا کار روزگار ما خوب بود، اینجا بیکار هستیم. زمستان است و سردی در راه است. حال ما بسیار خراب است.
عبدالرحمن یکی دیگر از برگشت کنندگان به رادیو آزادی گفت هرچند به برخی دیگر از افغانهای برگشت کننده 10,000 افغانی داده می شود، اما همین مقدار هم به او داده نشده و اکنون نیازمندی هایش را با پول قرض مرفوع می سازد.
مسئولیت کودکان خورسین را در خانواده دارم. دو دختر شیرخوار دارم که باید شیر خشک برایشان بگیرم. در خانه یک دوست هستیم، کار هم نیست و هم سودا را از دکان قرض میگیریم.
حکومت پاکستان در نخست عملیات اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرد که اسناد بود و باش در این کشور را ندارند، اما مقام های این کشور همچنان گفتند که پس از اخراج مهاجران افغان بدون اسناد روند اخراج افغان هایی را آغاز می کند که کارت های ECC یا شناسایی هویت افغانستان برای بود و باش در این کشور را دارند.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان، اما اندک نسبت به روزهای نخست این تصمیم اکنون کاهش به میان آمده. پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون تن از پناهجویان بی سند افغان را اخراج می کند. با علی دانش نماینده پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که آیا شمار اخراج پناهجویان در حال حاضر کاهش یافته؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میتن. یعنی روزای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم که اخراج میشدن. فعلا این آمار کاهش را نشان میتن و روز به روز کاهش پیدا میکنن.
آقای دانش، آیا پاکستان با همه خواسته های جهانی اندک از نرمش در مورد پناهجویان کار میگیره یا ای که تصمیمش به مو حد شدید هست که انتظار میرفت؟
جامعه جهانی زیاد کوشش نکردن، زیاد تلاش نکردن، افغان ها را در نظر نگرفتن. اگر 5 نفر یا 2 نفر از کشورهای دیگه ای اتفاق برشان پیش بیاید، سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل میتن، کشورهای همه حقوق بشر، پارلمان اروپا و همچنان دفتر مرکزی جنوا. اما افغان ها واقعیت فراموش شدن، واقعیت کسی نمیشناسنشان، واقعیت بخصیشان نیستن. و فشاری که سازمان ملل ترم به سر پاکستان آوردن و همچنان کم، بسیار کم با اینا وارد مذاکره شدن و نهادهای حامی حقوق بشر و اینا، پاکستان بر سر پاکستان تاثیرات مثبت آوردن و فعلا امی باعث شد که کارتای پی او آر، کسایی که دارندگان کارتای پی او آر می باشه اونا اخراج نشوند، کسایی که اسلم سکر دارن اونا اخراج نشوند و همچنین کسایی که منتظر اگزیت پرمیت هستن و با کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیایی تمام کیسایشان تا مراحل شدن اونا را اخراج نمیکردن، اونا را اخراج نکنن. این باعث شد که فشارهای نیازهای همه حقوق بشر و همچنان جامعه جهانی و سر پاکستان توانستن که همچون نتیجه را به دست بگیریم.
و افغانهای بی سند شاید شمارشان خیلی زیاد باشه، 10,000، 100,000، اما از میانی افغانها بیشتر کدام ها در بالاترین خطر اخراج اجباری قرار دارند؟
کسایی که ریفیوجی کارت دارن، ریفیوجی کارت یعنی مهاجر کارت، کسایی که در پاکستان حدودی 30 سال میشه یا 50 سال میشه و یا 20 سال میشه که در اینجا به عنوان مهاجر زندگی میکنن، اینا به اخراج روبرو هستن. و همچنین کسایی که قاچاق وارد پاکستان شدن و هیچ اسنادی هم ندارن، اینا کسایی هستن که به دفتر سازمان ملل هیچ ثبت نیستن و هیچ توکنی از دفتر شهر و یا سهر و یا نمایندگی های اولیه سازمان ملل ندارن و اینا در افغانستان هم به خاطر مرگ، به خاطر شدید، به خاطر شکنجه ها روبرو هستند. اما در اینجا به سرنوشت هستند، اونا سازمان ملل بر اونا توجه نکردن، برشان هیچ نوبت نرسیدن که کارت بگیرن، اونا با اخراج اجباری روبرو هستند. و همچنان در مرحله بعد کارت های ECC، دفتر کسایی که از دفتر شرب، از دفتر شرب یعنی دفتر سهر، دفتر شرب نمایندگی های اولیه سازمان ملل در پاکستان هستند که اینا هم شامل اخراج می شوند.
علی دانش، نماینده پناهجویان افغان در پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از خانواده های فقیر می گویند با فرارسیدن سرما بهای مواد سوخت افزایش یافته و توانایی خرید آن را ندارند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی بهای تازه تعیین شده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان را هم بسیار بالا می دانند. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، بسیاری از خانواده‌های افغان از فقر رنج می‌برند و نگران تامین مواد سوخت زمستانشان هستند. یوسف خان 63 ساله که باشنده منطقه بیبی مهروی شهر کابل است، می‌گوید که با سرد شدن هوا نه مواد سوخت برای گرم کردن خانه دارد و نه هم لباس گرم. او بر رادیو آزادی گفت:
وضع روزگار ما خراب است، جنس قیمت است، آرد قیمت است، روغن قیمت است، نه چیز، نه پیسه دارم، نه چوب است، نه زغال است، نه بدر تیل است. ما در خانه تو همین تو لباس های زمستانی برای خانه که آدم خواه میکنه، تو چیز زمستان سهی در خانه هم چیزی ندارم.
منیژه 20 ساله دیگر باشنده شهر کابل که مسئولیت مخارج خانوادهش را بر عهده دارد، برای رادیو آزادی گفت که به دلیل بیکاری نمیتواند زغال سنگ و مواد سوخت تهیه کند.
زمستانی میدیم، ما هیچ چیزی تنوز جور آمدگی نداریم، به خاطر که چی آزفام نیست، کلاگی دیکار است، یعنی زغال گفتیم برده شدیدیم خود زغال قمت شده بیکاری، به خاطر قمت شده آزی بیکاری سن، اگه نیفام بیکار است وزیفا نور کار نیست، چوبا زغال هم از دست قمت شده.
خانواده‌های فقیر در کابل در حال نگران زمستان سرد هستند که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که روند جابجایی زغال سنگ دولتی در نقاط مختلف شهر کابل را به منظور تسهیل برای باشندگان کابل آغاز کرده است. این وزارت گفته است که 50,000 تن زغال سنگ را در 22 ناحیه شهر کابل جابجا خواهند کرد که هر تن 9,000 افغانی به باشندگان شهر کابل فروخته خواهد شد. این در حال است که خانواده‌های فقیر بر رادیو آزادی میگویند که توان خرید زغال سنگ به این قیمت را ندارند و به گفته آنان اگر سوخت از سوی حکومت طالبان با تخفیف هم فروخته شود و بیشتر خانواده‌های فقیر نخواهد رسید. گلبکه باشنده منطقه قصبه شهر کابل میگوید:
خودم یعنی بیوه، خودم مایوس، من میتونم 9000 پر بتم یعنی چی بگیرم زغال سنگ بگیرم، نمیتونم نه. باید از امیره یا را اکان بتا یا نیمه بای بکنه دشن که نمیشه اتوان کسی نیسته. اینمیال خانواده کل گفنه ششتین و خدا لباس خیش نداره کسی.
او همچنین گفت که در خانواده 9 نفره ایشان همه ایشان بیکار هستند. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان هم روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که تنها چند هفته تا فرارسیدن زمستان و سرمای شدید افغانستان باقی مانده و با ریزش برف‌های سنگین تمام راه‌های مناطق کوهستانی برای مردم بسته خواهد شد. برنامه جهانی غذا افزوده که مهلت زمانی برای کمک رسانی اندک است و آنها به 400 میلیون دلار برای کمک به خانواده‌های بیشتر آسیب‌پذیر نیاز دارند. خانواده‌های فقیر در افغانستان در حال نگران فرارسیدن فصل زمستان هستند که زلزله های اخیر هرات از یک سو و ورود صدها مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان به کشور و نگرانی های سازمان های بین المللی درباره گسترش بحران بشری افغانستان افزوده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل داغ جهان، این که اسرائیل حملاتش را بر غزه همچنان ادامه داده، از زمین و هوا حالا این عمله ها ادامه دارد. در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند، گروهی که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی اعلان شده. در این حال صدر اعظم اسرائیل خواسته های بین المللی درباره آتش بس را رد کرده. ستار فروغ جزئیات دارد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست های فزاینده بین المللی در باره آتش بس بار دیگر گفت که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی به روز شنبه گفت که آتش بس در صورت ممکن است که همه 239 گروگان از بند گروه تندرو حماس رها شوند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است. اسرائیل حملات بر غزه علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه به اسرائیل به گفته مقام‌های اسرائیلی دست کم 1200 تن در هفتم ماه اکتبر کشته و بیش از 200 تن دیگر گروگان گرفته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11000 فلسطینی که 2/3 آن زنان و کودکان بودند کشته شدند. اسرائیل شب هنگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماسند. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر میبرند. اسرائیل وعده کرده که توانایی های نظامی گروه تندرو حماس را در غزه نابود کند. اسرائیل این گروه را مسئول وارد شدن تلفات بیشتر به غیر نظامیان در غزه میداند. در غزه محاصره شده 2,300,000 فلسطینی گیر ماندند. رهبران و نمایندگان کشورهای اسلامی در نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی به روز شنبه خواستار پایان جنگ در غزه شدند. در همین حال تقریبا 300 هزار تن از معترضان طرفدار فلسطینیان نیز دیروز در راهپیمایی گسترده در لندن خواستار آتش‌بس شدند. باشندگان غزه از حملات هوایی شدید و شلیک راکت دیشب در آنجا خبر دادند. اطراف شفاخانه موسوم به شفا در غزه نیز نشانه گرفته شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که در داخل شفاخانه و زیر ساختمان آن مرکز سوقیداری گروه تندروی حماس قرار دارد. از سوی دیگر برنامه انکشافی ملل متحد گفته است که درباره گزارش‌های ابتدایی مبنی بر حمله به تأسیسات ملل متحد در غزه خیلی نگران است. به گفته UNDP در این تأسیسات فلسطینیان پناه برده بودند و در حمله به آنجا شمار زیادی از افراد کشته و زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بنیاد فریدریش شایبرت از اختصاص دادن جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد به شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشری جمهوری مخلوع افغانستان خبر داده. این بنیاد که مقرش در شهر مونیخ جرمنی است گفته که جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقام های رسمی آن کشور به شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد. سحر لیوال جزئیات دارد.
بنیاد فردریش ایبرت که در بخش تامین عدالت و تحقق دموکراسی از چند دهه به این سو در اتحادیه اروپا فعالیت دارد، جایزه حقوق بشر سال 2023 این بنیاد را به شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان، اعطا کرده است. این بنیاد که مقر آن در شهر مونشن جرمنی است، روز شنبه با نشر اعلامیه از کارکردهای قبلی و کنونی بانو اکبر استقبال کرده و گفته است که او با عنوان صدای بی‌طرف برای دموکراسی و حقوق بشر از طالبان و همچنان دولت افغانستان و جامعه جهانی در سالهای جمهوری اسلامی افغانستان انتقاد کرده است. بنیاد فدریشن ایبرت همچنان افزوده که در حال حاضر بانو اکبر به عنوان رئیس سازمان حقوق بشری رواداری با اطمینان از پابندی به حقوق بشر از حقوق همه افغانها دفاع می کند. این جایزه سالانه به فعالان حقوق بشر داده می شود. بنیاد فدریشن ایبرت گفته که این جایزه در 28 نوامبر در مراسم با حضور برخی از مقامهای رسمی آن کشور به شهرزاد اکبر اهدا خواهد شد. شهرزاد اکبر از فعالان حقوق بشر افغانستان و رئیس سازمان رواداری که برنده این جایزه شناخته شده روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت:
و امید میست که ما بتانم که با استفاده از این فرصت دوباره یک بار در آلمان بحث وضعیت حقوق بشری در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران، همچنان وضعیت مدافعان حقوق بشر که در خطر به سر میبرند داخل افغانستان یا در منطقه، بعضیشان منتظر جابجایی به آلمان هم هستند، در مجموع در مورد وضعیت حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر صحبت کنم با استفاده از این فرصت.
شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان با استقبال از اعطای این جایزه از جامعه جهانی می‌خواهند تا به وضعیت مردم افغانستان و ویژه زنان افغان رسیدگی همه جانبه کنند. آزاده جویا، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
هیچ جوایزی که خصوصا به فعالین افغانستان که صدای عدالت خواهی زنان افغانستان به جهان بلند میکنند و نمود میسازد که جهان متوجه مردم افغانستان هست، همین قسم که جوایز برای زنان مبارز افغانستان عطا میشه، خواهان عزیزیم از جامعه جهانی است که رسیدگی همه جانبه به تمام امورات زندگی مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان انجام بدن.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری تمام افغان‌ها به ویژه زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. این در حالی است که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید می‌شود. اما حکومت طالبان همچنان بر اساس ادعاها جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض، رسول پارسی استاد پیشین پاهندون، محمد عمر نهضت تحلیلگر مسائل سیاسی و برخی فعالان دیگر در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آنان را تایید و یارد نکرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از مالکان کارخانه های کفش دوزی در افغانستان از کمرنگ شدن کسب و کارشان شکایت دارند. گروهی از آنها به رادیو آزادی گفتند که تعداد کارگرانشان را کاهش دادند و تولیداتشان نیز خیلی کمتر از گذشته شده. جزئیاتش در این گزارش.
یکی از کارخانه های تولید بود در شهر کابل که کارگرانان با دلسردی تمام و نامید از یک آینده روشن چکش می زنند و چرخ ماشین های بودوزی را با صدا در می آورند. محمد طارق مالک این کارخانه تولیدی بود می گوید وضعیت کاروبارشان خوب نیست و بازار فروش برای تولیداتشان در داخل کشور وجود ندارد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کار تولیدی وطن در مجموع خراب شده. از وقتی که امارات آمده مایتم نیست و حساب تولیدی بسیار ضربه خورده، به خاطر از اینکه مال ایرانی و پاکستانی بسیار ارزان می کرمچ بود و جبلی بود یا از ایران میرن از پاکستان میرن. یک کار میشه که بدر از ایرانی و پاکستانی مالیش زیاد بکنن، بکننده و غیر از دیگه کار وطن رو به سقوط از دیگه.
عبدالوهاب امینی یکی از کارخانه داران دیگر در ولایت ایراز نیز شکایت مشابه دارد و میگوید سطح تولیدات و تعداد کارگران خود را کاهش داده است.
چند دلیل دارن، یکی به خاطر از اینکه تکس گمرکی مواد خام ما که به داخل افغانستان میشه بالایه، دیوم به خاطر تکس گمرکی کمی که کفش وارد افغانستان میشه خیلی کمه، ما اینجا متضرر میشیم، نمیتونیم رقابت کرده. قبلا ما روزانه به 80 جوره که تا 100 جوره کار تولید داشتیم، حال رسیده به روز 10 جوره تا 12 جوره تولید میکنیم.
اتحادیه تولید کنندگان بوت افغانستان این مشکلات کارخانه داران را تایید میکند و میگوید در دو سال گذشته بیش از نصف کارخانه های تولیدی بوت مسدود شده و بیش از 3000 کارمندان کارخانه های تولید بوت بیکار شده و این مسلک را ترک کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت کاروبار کارخانه های باقی مانده هم در آستانه رکود قرار دارد.
تولیدات بود در افغانستان روز به روز در حالت کاهش است، به رکود رفته میریم و در سطح افغانستان که بیشتر از 650 تولید کننده بود داشتیم، متاسفانه تعداد کارخانه تولید بود در افغانستان کمتر از 300 کارخانه بودوزی فعلا مونده که نو محکزویت چون پرچه هستند.
او میگوید در دو سال گذشته بیشتر کارگران ماهر صنعت بودوزی کشور را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه شدند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این مشکلات کارخانه داران بود پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از همه صنعتکاران به ویژه صنعت تولید بود حمایت میکند. از سوی دیگر اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید مشکلات صنعتکاران به ویژه کارخانه های تولید بود میگوید برای حل این مشکلات با حکومت طالبان روی یک پالیسی کار میکنند.
عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
زه در ټول شکایتونه کاغه کارخانه دار یو کارګر دی، زه د تاییدومه من چې د مشکلاتو سره اخته دی.
من شکایت همه را اگر کارخانه دار است یا کارګر تایید میکنم که با مشکلات روبرو هستند، اما برای حمایت اینها همراه با امارت اسلامی یا حکومت طالبان روی پالیسی کار میکنیم که همه صنعتکاران به پای ایستاده شده و برایشان زمینه کار فراهم شود.
نگرانی ها از رکود صنعت تولید بود در افغانستان در حال مطرح می شود که روزانه هزاران مهاجر افغان از کشور ایران و پاکستان به گونه اجباری یا داوطلبانه به کشور برمیگردند و نیاز به ایجاد فرصت های کاری دارند. مسئولان بخش صنعت در افغانستان میگویند با حل مشکلات صنعتکاران و حمایت از کارخانه های تولیدی داخلی زمینه کار برای هزاران بیکار فراهم خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
کمک ها زیاد نیاز داریم، به خاطر که خانه نداریم. دو هفته گشتیم که ما خانه پیدا کنیم. خانه پیدا کردیم، خانه غریبانه گرفتیم، سایه را، خانه یخ، دیگه چوب زمستان، دیگه خرچ خانه. ما از او گپا نداریم، کرای خانه را به بسیار مشکل جور میکنیم. قادر به این نیستیم که حتی یخروار چوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، هیچ چیز نداریم. خلاصه که بسیار با مشکل هستیم.
بله، ما با ویزا آمده بودیم ولی متاسفانه ویزایم اکسپایر شده. چند بار به خاطر تمدید ویزا اپلای کردیم ولی متاسفانه ویزا برای ما ایشو نشده. شما میفهمی کسایی که در دولت قبلی در ارگانهای محلی و حکومتی کار کرده باشه، افغانستان برایشان جای امن نبوده و به خاطر از خاطر مشکلات امنیتی است و وطن خود مهاجر شدیم و پاکستان آمدیم. از طرف وزارت خارجه امریکا برای ما وعده داده شده که شما را امریکا انتقال میکنیم، شما باید پاکستان بیایید به خاطر پروسس کیستان. متاسفانه 21 ماه شده تا بالی کیس ما پروسس نشده و منتظر کیس خود هستیم.
من خودم یک نظامی پیشین هستم، در پاکستان زندگی میکنم. دین روز فتر از 4 بجه که صاحب خانه مرا جاب دادم در گراج کت دونات طفلم کت خانم ما در گراج صاحب خانه ما تیر کردیم از گیری پلیس. ویزه ما به در اسپار شده، تقریبا 8500 دلار به در هر ویزه جریمه اومده. 4 دانه ویزه چیز کم 4000 دلار میشه. من یک نظامی پیشین هستم، از خاکم از ننگ ناموسم دفاع کردیم. سلا گرفته بودم به خاطر که میهن مادرم است. من دفاع کردم، امروز در بدر خاک بستر در یوار هستم، شب روز بدر در سرکات تیر میکنم. خودم یک نظامی پیشین هستم، اینم یالا در بدر در پاکستان هستم، خدا راست اینان خورده ندارم، زیر تهدید آمدم. پس از بلیاز خدا آواز ما را بکشیم.
پیام شما نظر شماست.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ما. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری این ساعت. و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می‌برد. فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغان در تبعید خانه تحقیق در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شده. دایی در 12 نوامبر سال 2020، 3 سال پیش از امروز، در نتیجه انفجار بمی در موترش جان سپرد. عبدالصمد پویا، سرمنشی فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغانستان، گفته که دشمنان آزادی بیان و رسانه ها برای پنهان کردن جنایت هایشان 3 سال پیش الیاس دایی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هدف قرار دادند و جان او را گرفتند. در این رویداد برادر دایی زخم برداشت. آقای پویا گفته که گروه های تروریستی با حملات و جنایت هایشان نمی توانند صدای رسای خبرنگاران آزادی بیان را خاموش کنند. مقام های نظام جمهوری پیشین هم خانه تحقیق مکمل در مورد کشته شدن الیاس دایی شده بودند، اما با گذشت 3 سال تا هنوز قاتلان آقای دایی مجازات نشدند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در 6 ماه نخست امسال شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده. این سازمان در شبکه ایکس امروز نوشت که از ماه جنوری تا جون امسال نزدیک به 60,000 بیمار در این مرکزها بستری شدند و بیش از 8,000 تن آنها در بخش مراقبت‌های جدی تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه آمده که به 22,000 تن دیگر خدمات صحی عرضه شده. اما سازمان دکتران بدون مرز نگفته که در 6 ماه اول سال گذشته چه تعداد بیمار به کلینیک های صحی آن مراجعه کرده بودند. این سازمان در ماه فوریه گفته بود که سکتور صحی افغانستان با فشارهای زیاد روبروست. اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشت. همزمان در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. مقام‌های صحی در این شفاخانه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان در بیبرقی و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. گروه حماس غزه را در اختیار دارد، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفته که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. همزمان اردوی اسرائیل میگوید که در شلیک راکت‌های ضد تانک توسط جنگجویان مسلح در نزدیک مرز اسرائیل و لبنان شمار از غیر نظامیان امروز هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان در پاسخ شلیک توپخانه نیروهای اسرائیلی راکت پراگنی کردند. سخنگوی اداره خدمات امبولانس اسرائیل به شبکه خبری N12 اسرائیل گفته که 1 تن شدیداً زخم برداشته و 3 تا 5 تن دیگر سطحی زخمی شدند. و دور گروهی رقابت‌های جام جهانی کرکت با پیروزی هند در برابر هلند امروز پایان یافت. کرکت بازان هندی توانستند با گرفتن 410 دوش و تفاوت 160 دوش هلند را شکست دهند و صدرنشین جدول شوند. این در تمامی نو بازیش برنده شد و با میزبانی از جام جهانی کرکت هیچ کس را تجربه نکرد. اکنون چهار تیم به دور نیمه‌نهایی راه یافتند: هند، نیوزیلند، استرالیا و آفریقای جنوبی. بازی نیمه‌نهایی تیم کرکت هند چهارشنبه این هفته در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد. همزمان با این تیم ملی کرکت افغانستان پس از چهار پیروزی در جام جهانی هند امروز به کابل بازگشت است. کرکت بازان افغان در میدان هوایی کابل استقبال گرم صورت گرفت و صدها تن برای دیدار با اعضای تیم ملی کرکت صف بسته بودند. تیم ملی افغانستان در مجموع 9 بازی انجام داد که در 5 بازی شکست خورد و فرصت برای اشتراک در مرحله نیمه نهایی را از دست داد، اما برای نخستین بار است که کرکت بازان افغان به این حد پیروزی را در جام‌های جهانی تجربه می‌کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نگرانی از وضعیت کودکان اخراج شده از پاکستان، سازمان نجات کودکان نگران است. آیا اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان افزایش یافته یا کاهش؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میتن، یعنی روزای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم.
زمستان در راه، شکایت از نرخ بالای مواد سوختی، مردم خیلی نگران هستند.
خودم یعنی دیوه، خودم مایوس، ما میتونم نور از عرفه را بطم یعنی اجبال سنگ بگیرم، نمیتونم نی؟
ادامه حملات اسرائیل بر غزه، از هوا و زمین عملیات علیه گروه حماس ادامه دارد. کسب و کار کفش دوزی در افغانستان رنگ و رونقش را از دست داده.
کار تولیدی وطن در مجموع خراب شد. از وقتی که امارات آمده مایتم نیست و حساب تولیدی بسیار ضربه خورده.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر از هشدار سازمان ملل متحد از افزایش فقر در میان دهقانان برایتان میگوییم.
کوکنار پر کم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
اکثریت کشتها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت گزارش اخیر سازمان ملل متحد و عواقب اقتصادی منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تأثیری بسیار منفی بالای زارین داشته باشه، این مهم نظر نیست.
بنیامین از برخورد مردم در اجتماع با افراد معتاد برای ما خواهد گفت.
2-3 سال طوری بیهوش بودم که معده مشیشتم دوا تزریق کردن که من باهوش آمدم. پس
سوء استفاده از افراد برای منفعت شخصی بعضاً برای جان خود فرد می شود. این که چگونه، آن را در یک دراما با هم می شنویم.
آرسی اسلام خو یگانه ارمان زندگی ماست. مگم کاش که اگرم بچه ما می بود. 5 سال است که توتی دلم از ما جدا شده. نمی فهمم که مرده از یا زنده. خدا می فهم اگه چی سرش تیر می شه.
در نخست می‌پردازیم به بررسی یافته‌های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار نگیرد، میزان فقر در این کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. این سازمان می‌گوید که اواید دهقانان در افغانستان از درک کشت کوکنار از 1,300,000,000 دلار در سال‌های گذشته با 100,000,000 دلار در سال جاری میلادی کاهش یافته است. دهقانان نیز شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از منع کشت کوکنار هنوز نیز با آنان کمک نشده و خواهان همکاری حکومت طالبان و کمک جامعه جهانی اند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما.
سروی کشت کوکنار توسط سازمان ملل متحد که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده نشان می‌دهد که سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال جاری میلادی تنها بر 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. هرچند حکومت طالبان امسال به سازمان ملل متحد اجازه نداد که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با استناد به کوکنار کشت شده در افغانستان گفته که امسال در این کشور 333 تن تریاک تولید شده، حالان که سال گذشته میلادی در این کشور 6200 تن تریاک تولید شده بود. سازمان ملل متحد هرچند از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند، اما هشدار می دهد که بیشترین زیان آن را دهقانان به دوش می کشند و در صورت عدم ارائه کشت بدیل میزان فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. عبدالله دهقان در ولسوالی تیوره غور می گوید با من کشت کوکنار وی به کشت های بدیل رو آورده و با وجود برداشت حاصلات بهتر نیازمند دریافت کمک است.
سالای سابق تریاک کش میگیریم و از این فایده ای گرفته نتونستیم. ما دیگه سال یکلک دویلک منجا هزار پیشتر کمتر ما تویم میکردیم. اون سال کچولو کش کردیم، کچولو کش کردیم، کچولو هم میخواد یک ذره که کم خراب است. اگر هر قدر خرابه هم با نسبتا با ایدی تریاک این خیلی خوشبخت نمیزه، این خیلی به ما فایده من داره. امید خدایی که مثلا از طرف امارت اسلامی هم کمک شده که یک کوتو نیک بردی باز ما مردم این کشت زراعت این دیوانه تو مثلا دست بکار شده.
محمد شریف زهیر زمیندار در ولسوالی میوند ولایت کندهار میگوید که مردم از روی ناگزیری کوکنار کشت میکنند زیرا آب کافی برای زراعت وجود ندارد و بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی از سوی حکومت طالبان نیز به وجود نیامده است.
کوکنار پر کم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
اکثریت کشت ها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست، اما اگر دولت همکاری کند و مؤسسات خیریه در بخش ارائه تخم اصلاح شده و داروهای زراعتی کمک کنند، کانال های آبی را ایجاد کنند و برای محصولات زراعتی بازاریابی کنند، چون در زمان محصول دهی زراعت دهقانان آن را به نیم قیمت و با ضرر می فروشند. اگر در این بخش ها کمک صورت گیرد نیاز به کشت کوکنار نیست و مردم هم کشت نمی کنند.
سازمان ملل متحد ادعا می کند که دهقانان در افغانستان در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار سالانه 1,360,000,000 عاید داشتند، اما امسال آنان تنها 110,000,000 به دست آوردند. تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر اما این ادعای سازمان ملل متحد را رد می کند و می گویند که اکثریت پول به دست آمده از مواد مخدر نصیب قاچاقبران و مافیای خارجی می شود. از همین رو در 27 سال گذشته این میلیاردها دلار هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی دهقانان به وجود نیاورده است. دکتر محمد ظفر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، با پیشنهاد سازمان ملل متحد برای ارائه بدیل کوکنار و دهقانان نیز مخالف است، زیرا به باور وی بهبود وضعیت اقتصادی افغانها به شمول دهقانان وابسته به انکشاف متوازن است.
ای یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت میکنه. از نظر ما کار خوبتر همیست که معیشت بدیل یا معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه، برای آنها همه غریب است، همه مجبور است، برای همه باید کمک شود. کلمه معیشت بدیل از بین ببره، به عوضش انکشاف متوازن برای تمام افغان ها ضرور است و در جایی که کشت میشه در جایی که کشت نمیشه برای آنها باید رسیدگی شود.
حکومت طالبان در اوایل امسال و سازمان ملل متحد اجازه نداد تا سروی حضوری کشت کوکنار را در افغانستان انجام دهد و این سازمان سروی مذکور را با همکاری تکنیکی یک مؤسسه بریتانیایی با استفاده از ستلایت انجام داد.
در گزارش همکار ما شنیدین که دهقانان هرچند با تصمیم منع کشت کوکنار موافقند، اما میگوین که برای رشد زراعت مشروع نیازمند کمک و دسترسی به بازارند. در مسئله بررسی گزارش اخیر سازمان ملل متحد میمانیم. سازمان ملل متحد ادعا کرده که در سالهای گذشته سالانه بیش از 1,000,000,000 عاید مواد مخدر نصیب افغانستان میشد، اما امسال این عاید 100,000,000 بود. ما در همین رابطه با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت مصاحبه کردیم. و در نخست از وی پرسیدیم که با توجه به مشکلات اقتصادی متکی بودن شماره از دهقانان به کشت کوکنار، تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار چقدر پایدار خواهد بود؟
به جرات گفته میتونم که ما یک سابقه امرای حکومتاری طالبان در دوره اولش هم شاهد بودیم. حکمی که اینا صادر میکنه در تمام جغرافی افغانستان که زیر پوشش حکومتاری از اینا میباشه عموما قابل تطبیق است و اینا کم دیده شده که همچو یک حکم را صادر میکنه و عقب نشینی کنه و دوباره اجازه بتن که زارعین به کشت مواد مخدر رجوع کنه، مگر اینکه استخبارات جهان یا قوات های بزرگ جهان برخورد سیاسی با این کنه و فشار لازم را بیاره که منافع بزرگ از اینا در خطر است و داره دوباره وادار کنه. در غیر آن این حکم پابرجا میمانه.
سازمان ملل متحد در گزارش خود ادعا کرده که افغانها در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار و تولید تریاک میلیاردها دلار به دست می‌آوردند. این ادعا چقدر حقیقت داره؟ اگر چنین است پس چرا وضعیت اقتصادی مردم در روستاها تغییر نکرده؟
کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان نظر با حکم حکومت طالبان در افغانستان کاهش 95% است و این ما تایید میکنیم. حتی ما فکر میکنیم که بلندتر از 95% باید باشه، به خاطر که ما در مراکز بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان که هلمند و قندهار و فراه تاثیرات منفی قابل ملاحظه ما ندیدیم و فکر میکنم که راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تاثیر بسیار منفی بالای زارین داشته باشه ما هم نظر نیست. وقتی که افغانستان در اوج تولید مواد مخدر بود سالهای آخر جمهوریت و نظر بر احصایه که ملل متحد ارائه میکرد در وقت زمانش در حدود 15,000 الی 16,000 تن مواد مخدر تولید میشه و قیمت مجموعی این تولید 15,000 الی 16,000 تنی افغانستان نظر به نرخ جهانی هیچ وقت این احصایه در دسترس ما نبوده و در مطبوعات هم نبوده، ولی نظر به معلومات ما و بعض راپورهایی که ما میشنیدیم یا داشتیم در حدود 2 الی 3 میلیارد دلار از مجموعی تولید مواد مخدر در افغانستان باقی میماند برای زارعین افغانستان که در حدود 1 الی 2% از قیمت مجموعی مواد مخدر است. 3 میلیارد دلار که از این جمله در حدود 50% یا فیصدی بزرگشه ترانسپورت داخلی بهره می برداشت، به جیب زارعین او پول نمی آمد، قاچاقبرای داخلی بودن و 1% بزرگشه کسایی که در حکومت بودن نظام فاسده که حاکم بود اینا بهره می برداشتن. در حدود 1.5 میلیارد دلار حد اعظمی الی 2 میلیارد دلار برای زارعین افغانستان باقی می ماند که این رقم اگه ما سر مجموعه زارعین افغانستان تقسیم کنیم یک مجموعه بسیار ناچیز است برای اقتصاد افغانستان. این پول نه تنها که در اقتصاد زارعین افغانستان تاثیرات مثبت نآورده بود بلکه تاثیرات منفی آورده بود. مواد مخدر در اقتصاد مردم افغانستان قطعاً تأثیرات مثبت نداشت. اگر می داشت در اوج تولید مواد مخدر دیاقین ما در زندگی بسیار فلاکت بار زندگی می کردن. هیچ نوع تغییر مثبت در زندگی از اینا نامده بود. تشویش عزیز باید ما نداشته باشیم که اگر مواد مخدر در افغانستان تولید نشد اقتصاد مردم افغانستان و زارین افغانستان قابل تشویش می باشد.
رفیق صاحب، سازمان ملل در این گزارش خود هشدار داده که در صورت ادامه عدم کشت کوکنار از این وضعیت بیشتر دهقانان متضرر میشه و اینا به خاطر بیرون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت اقتصادی دهقانا برنامه معیشت بدیل را پیشنهاد کرده. حال خوب با افغانستان کمک های خارجی هم کمتر شده، پس در چنین یک وضعیت برنامه معیشت بدیل چقدر عملی است به نظر شما؟
اگر با میمنوال کاهش مواد مخدر ادامه پیدا کنه و بالاخره به صفر برسه امیدوار هستم که کار شوه و ما مطمئن هستم که حکومت طالبان نظر به حکم و فیصله کردن باقی میمانه حکم. ما نخواد شاید از این بوده باشیم در آینده که تیاقین ما دوباره به کوکنار رو بیارن، نه تنها که عواقب وخیم اقتصادی نخواد داشت بلکه از طرف مردم و دیاقین استقبال خواهد شد. یک مسئله دیگه که بسیار مهم است بدیل معیشت صحبت میکنه ملل متحد و جهانیان که در این وقت بحرانی یا در وقتی که اقتصاد مردم افغانستان وابسته به زراعت است بدیل معیشت در این وقت زمان از هر وقت بهتر است، به خاطر اینکه اول امنیت موجود است، دوم حکومت نظر به احصایه که ما گرفتیم فساد اداری بسیار به سطح پایین است و بدیل معیشت باید
از ضروریات دیاقین و زارین شروع شد. برای یک زمین و برای یک دیقان اولین چیزی که بسیار مهم است مسئله امنیت منطقه مهم است. دوم مسئله آب بسیار مهم است. سوم تخمای با کیفیت کمک شود. و در قدم چهارم و پنجم ادویه ها و کود کیمیایی است که دیاقین از استفاده میکنند. به یه خاطر من فکر میکنم روحیه و فضای کمک های جهان بسیار مساعد است برای دیاقین افغانستان که باید کمک شود. و پروژه های چند صد میلیون دلاری و میلیارد دلاری که در افغانستان در وقت جمهوریت در 40 سال گذشته اینا پیاده کردن میبینیم که چند نتیجه نداشته. صرف بخاطر این که پول های جهان در اینجا به نیست یک پروژه بیاین رو مصرف کنن از اقلیم افغانستان و از ضروریت اساسی مردم افغانستان توجه خاص نداشتن و ما شاید چندین پروژه هایی که به میلیارد ها دارند و مصرف شد و بالاخره ناکام شدیم که یکی از پروژه های پرمصرف که اینا معرفی کردن و از نگاه اقلیم برای افغانستان مساعد نبود سیستم آبیاری قطره‌ای بود که اینا به نام دریپ سیستم یاد می کردن که خصوصا در مناطقی که گرمسیر از قندهار هلمند فراه در این مناطق قطعا عملی نبود و ما هیچ نمونیش در اون مناطق نبینیم. همچون پروژه ها بسیار زیاد افغانستان برای انداخته شد که پولای بسیار گزافه اینا با خود بردن و یک فیصدی بسیار کوچک شد مصارف این پروژه ها کردن.
یک برداشتی هم است که طالبا در مسئله منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بیشتر سیاسی عمل میکنن و میخوان در بدل از او از جهان امتیاز بگیرن. حال خو افغانستان هم میلیون ها معتاد داره، پس در چنین یک وضعیت برخورد سیاسی با مسئله مواد مخدر چقدر به زیان افغان ها تمام میشه؟
حکومت طالبا از منع زر مواد مخدر در افغانستان تعامل سیاسی میکنن و من فکر میکنم که جهان با طالبا برخورد سیاسی میکنه به خاطر اینکه منافع بزرگ مواد مخدر در نهایت در جیب قاچاقبرای بین‌المللی و جهانی بوده که او به صدها میلیارد دلار ارزشش بوده. اگر طالبا یا حکومت طالبا برخورد سیاسی با این عمل میکنه حق هم داره که بکنه، ولی من فکر نکنم که این به منظور برخورد سیاسی منع شده باشه، بلکه به خاطر از اینکه ما با میلیون ها انسان های داریم که با مواد مخدر آغشته هستند، به خاطر از اینا باید کار میشد. و خود زراعت مواد مخدر یک زراعت غیر قابل پذیرش مردم افغانستان است. یک اقتصاد جنگی فاسد را به در میان میانه، یک روحی بسیار خراب را بین زارعین میانه که هرگز زارعین ما به این زراعت خوش نبودن و فکر کنم که حکم من زراعت مواد مخدر یک نتیجه خوبی خواهد داشت و ما استقبالش میکنیم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک موضوع مرتبط با برخورد در جامعه با افراد معتاد می پردازیم. بنیامین باشنده غوربند ولایت پروان رنگمال بود و رفیقش وی را به استفاده از تریمادول تشویق کرد. در ابتدا با استفاده از این تابلت نشاور وی بیشتر و بهتر کار می کرد، اما با گذشت زمان زارو ضعیف شد و از کار باز ماند. بنیامین روزهای بهتر و بدتر زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، نصف روز رنگمالی میکردم و نصف روز دیگر درس میخواندم. تا صنف 12 را امی رقم پیش رفتم، بعدا به پانتون کامیاب شدم. 2 سال پانتون خواندم. اولین مواد مخدر از تریمادول شروع کردم که در رنگمالی یک دوستم برام داد. مرا گفت بگی جگر خونی را گم میکنه، دیگه کارم تیز میتونی، دیگه حس انسان دوستی را بالا میبره. بازی خوردم بگپ از یندیوال تیشه را در پای خود زدم. خب روز اول یک تا خوردم که دیدم حس انسان دوستیم بالا رفت، کارم شدت پیدا کرد، اعصاب خرابی نمیکردم. بعدم روز دوم 2 تا شد. بعدم 3 تا 4 تا تا 5 6 تا می خوردم روزانه تریمادو و بعد از او دفعه زیکاپ افتیدم. بعد از زیکاپ تبلت کم می خوردم روز 4 تا 5 تا 6 تا از 6 7 8 بالا نخوردم. رنگمالی که میکردم مثلا روز 400 500 کار میکردم، 300 ش به خانه میدادم، مثلا 200 ش میرفتم زیکاپ میخریدم و دیگه 100 دیگه ش یگان انرژی چیز سرش میخوردم که باش فاز ما بالا بره. حالا راست شبو بگم که میاسابم زود خراب میشد، خدا در دیوار میزدم که یک گپ سرم بد میخورد، حتی دز به خودکشی زدم که خداوند پاک ما رو پس از دم مرگ برگشتاندید. و دیگه که مواد مخدر استفاده کنی حتی خانواده از پیش ناراض میباشه، بیگانه را خوب بان سلامتان کسی والک نمیگیره، بخاطر میگه ای که سلام میتبم ای کدام عدب داره چی داره سرم، به مو خاطر یک انسان مرد نامرد میسازه تا هیچ کس خوش نمیداشته باشید. تلخترینش همیسته که همی تیری مادولا که تزیکب یک جای خوردم در نیم روز طرف ایران روان بوده، همی تو جور تیار را میرفتم حمله آمد سرم که به پوست خوردم، کجا دو سه ساعت باری بیوش بودم که میده مششتم دوا تزریق کردن که من باوش آمدم. پس حتی مرا فامیلم این تا جرمنی را رای میکرد. اونمو تلخترین خاطری می است که من را بیخی ترقی میکردم، پیشرفت میکردم، من اگه استفاده نمیکردم تازه من ایجا نبودم در افغانستان، در جرمنی بودم. حالی که استفاده کردم اینه در افغانستان موند. حالی هر کسا بگو من رینی جرای کو میگه برو بیادر عمل تولوسی کو، باز ما کلی چیز در ما برد می اثر میکنم.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را میشنویم. برخی افراد در جامعه برای منفعت شخصی از دوستان و نزدیکانشان سوء استفاده میکنند و حتی با در خطر انداختن جان آنان در تلاش کسب منفعت شخصیشانند. اکثرا چنین افراد دیر و یا زود نتیجه این برخورد غیر انسانیشان را میبینند و خود دچار مصیبت میشوند. در این درامه میشنویم که چگونه تلاش برای سوء استفاده از یک فرد برای خود فرد دسیسه ساز درد سرساز میشود.
روغن خوب خیلی سرخ شد، باش که باید میگم بر تو
روزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه، چی که پس؟
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی رمیتی؟ چی که پس؟ چرا که خوشحال هستی؟ دیبک چی هست؟
کل گپ خود اینی میبکس هستنی، پیسه هست، پیسه.
یک پیسی زیاد؟ این پیسی چی هست؟
آه یک پیسی زیاد، آه ای نه بی بی ای نه سیگو
اومده که یک پیسی زیاد از کجا کدی؟
دریاکای زمین ها را فروختم.
خود تریاک فروختی؟
آه
اومده که آل خوشکر پیسه در دست محمد، آل دیگه باید که آرسی اصلا بچه خود را بگیریم.
هیره خم هم برت میگفتم امیال پیسه تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگم که ما زود آرسی میخواییم.
آرسی اصلا خو یگانه ارمان زندگیم است، مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. 5 سال است که توتی دلم از ما جدا شده، نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهم اگه چی سرش تیر میشه.
خوزن آل گپ اگر و مگر بان و هم اگه خدا بخوره پیدا میشه. حال باید موتو غم آلوسی اسلام بخوریم. تو دهی وقت همه کونه رو برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصی اولادا نیستی.
روزن صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام هست، خود چی کنم دیگه؟ به گریه کردن خوب چیز پیدا نمیشه. خدا را آذر بیبی، آل خوشی آرسی از لمه سر امزار نکو. بس کو دیگه گریه نکو.
صحیح است، گریه نمیکن.
دیگه گپا بشنو. سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر آرسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم. درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخیر خریدیم. حال بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه رسای کن، مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است، بیا که بریم.
بریم. اوزن این در مغازه خواه آمدیم. بی بی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه.
راستی اینجا چقدر لباس های مقبول است. اینه لباس آرس هم هست.
آجی
سب یک در